أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار و آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران معظم. توفیقی دست داد در بیان آیات نورانی سوره مبارکه حج به آیه 17 هم رسیدیم و اشاره شد بعد از تقسیمات پنجگانه اجتماعی که در مواجهه با وحی حضرت احدیت مطرح فرمود که هر کدام از این دستبندی ها نکات بسیار مهمی رو در درون خود داشت که تا حدی بیان شد. اینجا نکته مهمی رو قرآن بازگو می کند، موضوعی که شاید اذهان رو تا حد زیادی این آیه شریفه به خود مشغول کرده است. البته در نوبت پیشین قسمت های نخستین آیه رو بعضن عناوین و واژگان رو توضیح دادیم، سریع یه مروری میکنم تا برسیم به جمع‌بندی و بیان محتوایی سخن. فرمود ان الذین آمنوا، اشاره کردیم محضر بارکتون که این عنوان مسلمانان در قرآن است. خداوند به پیروان پیامبر اسلام مؤمن میگوید و مسلم. خب این عنایت الهی است که هو الله السلام المؤمن، خداوند مؤمن و خداوند سلام. از نامهای حضرت خودش دو نام رو مشتق نموده است برای پیروان این پیامبر و چنین شرافتی به مسلمانان داده است. اینها رو مؤمن نامیده است. الذین آمنو هستند چون از ذات هدیت امان میگیرند که خداوند مؤمن است، برای خیشتن و این امان رو به دیگران هم میدن. لیس مننا، فرمودند از ما خاندان نیست کسی که همسایه او در امان از او نباشد، از شر او در امان نباشد. این مؤمن نیست. مؤمن آن کسی است که جامعه از او ایمنی دارند، در روابطی که با اجتماع دارد مردم یه مسئولیتی حس می کنند در ارتباط با مؤمن. و همینطور سلام که نام حضرت هدیت است، مظهر عافیت و مظهر سلم و همه چیز، تمام الطاف الهی در این کلمه نهفته است. و الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. در مورد حضرت هدیت، المسلم و من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان اون کسی است که سلم و سلام را از خداوند میگیرد به دو معنا و به دیگران منتقل میکند. عجیب است این معانی. و این عنوان همان گونه که در یکی از شبهای گذشته هم عرض کردم، عنوانی بود که در مدینه به مسلمانان داده شد، ان الذین آمنوا. و الله هنگامی که در مکه بودن هنوز یه تشکل ایمانی نبود، لذا یا ایها الناس خطاب میشد، خطابات مکی. فرمود ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن مسلمانان. و الذین هادو، و کسانی که هادو، فعل اینجا به کار میبره از تهدید. اشاره کردم، بازم عرض میکنم، سریع میگم که با یه فواید فزونتری گفته بشه، مطلب صرفا تکرار نباشد. ممکن است این رو ما همون معنای فعلی براش قائل باشیم و مبدع فعلی داشته باشه. هاد یهودو به معنای رجع یرجعو، به معنای تاب یتوبو، به معنای توبه است. آیه 156 سوره شریفه اعراف اشاره میکنه دیگه، وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخره، خدای در این دنیا و در جهان آخرت برای ما حسنه ثبت کن. انا هدنا الیک، ما توبه کردیم به سوی تو. هدنا، اسم فاعل اون میشه حائد، مؤنثش میشه حائده، یعنی توبه کننده، کسی که به سوی خداوند باز میکرد. و الذین هادو، خب این اشاره به کیست؟ به خاطرات یهودیان از اون گناه و ارتداد بزرگ و توبه کردن. اگر موافق با این نباشیم و عربی ندانیم این لفظ رو، خب این بازگشت اون به کلمه یهودا و یهوداست که میشه فرزند بزرگ یعقوب، آن کسانی که یهودی شدند، اون کسانی که به اصطلاح پیروان و نسل و دودمان این خاندان بودند که بازگشت اونها به یهودا است. حالا از اسم فعل ساخته میشود؟ بله، از اسامی ما فعل میسازیم، از فرعون تفرعون میسازیم و میگیم عجب آدم متفرعنی است. بله، اینها طبیعی است و انجام میشه. و الذین هادو، یهودیان. و صاب این رو اشاره کردیم که تحقیقات و مطالعات موافق نیست با اون گزارشی که قبلا صاب این رو ستاره پرستان میدانستند. خیر، صاب این که بعد از یهود و قبل از نصارا هم مطرح میشه، نشان میده که این گروهی انشعابی بودند از یهودیان، یک گروهی بودند از یهودیان که اینها جدا شدند از اون جمعیت عمده یهود و به واقع اینها اون گونه که خود ادعا میکنند پیروان یحیای محمدن، یوحنا و یحیای محمد، و اینها کسانی بودند که اینها رو مقتصله امروز مینامیم، در کنارهای کارون، در بصره، در کوت، اماره و قسمت‌های عمده‌ای تا فلسطین اینها دیده میشن، در یه خطی ممتد اینها وجود دارن و به اصطلاح هویت تاریخی دارن. اینها با آب‌های آزاد و گرم خیلی معتقد بودند، چون سر و کار زیادی با آب و شستن داشتند و دارند، همین الان هم هستند، و اینها اقصال بسیار متعددی داشتند، برای هر کاری قسلی اینها وجود داشت در رفتارهاشون. سابعین رو هم پس بنابراین این گروه بدانیم که یا یحیی خذ الکتاب به قوه، ای یحیی کتاب را به قوت بگیر. به این آیه همین جماعت استناد میکنن که ما مستند قرآنی برای هویتمون هست. گروه بعدی و چهارمین و نصاران، مسیحیان رو نصارا مینامیم چون منصوبند به شهر ناصره و زادگاه حضرت عیسی که مشخص است. و نصارا و مجوس، این کلمه یه مقداری محل تأمل بود و اشاره کردیم که این واژه در قرآن در اینجا در این آیه 17 سوره حج به کار برده میشه و احتمال اینه که به لحاظ واژه شناسی کلمه مجوس از ماده مج، مق و مگ گرفته میشه، مگو مگا در پهلوی باستان. به ادیان پیشین ایران مق و مقان میگفتند، به خصوص در سیر زمان هنگامی که میرسد به آخرین دینی که منتهی میشه دیگه، انتهای هخامنشی و ساسانیان و آیین زرتشت. و عرض به خدمتون این واژه مج و مگ، روحانیون اونها مگ عبد مبد و این تعبیرات کلامی که شناخته شده است، بالاخره اینها مگ و مج و مجوس، بگوییم دیگه به احتمال قوی پیروان آیین‌های گذشته ایرانی، به خصوص آیین زرتشت یا منحصراً پیروان آیین زرتشت. کلمه مجوس که گاه به اینها گبر گفته می شده در پارسی، خودش باز منتقل به این واژه می شد، مثلا فرض فهم مجوس. خب البته این که این آیین یعنی مجوس، بگوییم زرتشتیان آیین زرتشت، چه ماهیتی داره؟ ما با قاطعیت تمام امروز نمیتونیم ادعا کنیم که آیین زرتشت یا آیین توحیدی بوده. زرتشت پیامبر خدا و کتاب او اوستا با همه این پنج بخش باقی مانده خردک اوستا و وندیداد و دینکرت و گاتا، و ما نمیتونیم بگیم اینها، چون در این محتوا که نگاه میکنیم هم موارد توحیدی میبینیم هم موارد غیر توحیدی میبینیم. گاهی در یه جاهایی میبینیم که نه، شاید دنیا مبدأ نور دارد و مبدأ ظلمت دارد، انگرم اینو و سپنتم اینو رو منبع و مرجع میدونیم، گاهی نه، اینها هو الذی جعل الظلمات و النور، خداوند ظلمت و نور قرار داده است، اینها برگردن به یزد مسنا و یزدان و مثلا. گاهی یه چیزهای اینطوریست، گاه اونطوری، مشوش بحث. به شدت پیروان آیین بهدینی که امروز به دیشان چنین گفته می شود، در تمام دنیا در تلاشن، به خصوص در کشور خود ما، بزرگانشون در تلاشن به لحاظ کلامی، تمام همت خودشون رو در این سالها مصروف کردن، کتاب نوشتن، کار کردن که اثبات کنن که آیین زرتشت آیین توحیدی است. اما شواهد گذشته تاریخی 100% مساعدت و همکاری با اینها نمی کنه، لذا نمی تونیم نه رد کنیم نه. اما اونی که مهمه برای ما اینجا در تفسیر کلام خدا و در فهم این واژه اینه که پیامبر فرمودن سنو بهم سنت اهل کتاب، شما با این مجوسی ها و زرتشتی ها مانند روش اهل کتاب عمل کنید. یعنی اینها شهروند شهر و دیار اسلامند، نهایت قوانین اسلام رو رعایت میکنن و حقوق شهروندی پرداخت میکنن که نام اون چیست؟ جزیه. مالیات شهروندی اسلامی پرداخت میکنن، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، اینها زندگی میکنن در سایه اسلام و هیچ مشکلی هم نیست. سن نوبهم سنت اهل کتاب، این چیزیست که بزرگان فقها به این عمل کردن. یعنی در فقه ما همین بحث وجود داره. البته چون گفتم دیگه باید کامل گفته باشه، در تمام احکام فقهی مجوس یا زرتشتیان مطابق اهل کتاب نیستن در تمام احکام فقهی. اینم خودش یه نکته ایست که تردید و تحیر رو بیشتر میکنه. یعنی فرض بفرمایید مثلا در باب ازدواج با دختر کتابیه، یعنی با دختر یهودی و مسیحی، زن یهودی و مسیحی، مرد مسلمان، زن مسلمان نمیتونه تحت ازدواج مرد مسیحی، یهودی یا زرتشتی در بیاید به هیچ شکل، آن نه موقت اون نه دائمون. این ازدواج باطله، منعقد نمیشه اصلا. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه شریفه مانعه. خود همسری و شوهر بودن یه نوع تسلطه و اسلام اجازه نمیده یک مرد غیر مسلمان بر زن مسلمان مسلط بشه. این. اما از این طرفش مرد مسلمان میتواند با زن یهودی و مسیحی حداقل به شکل ازدواج موقت میتونه این ارتباط منعقد بشه. و حال اینکه این رو با یه مارکسیست نمیتونه این کار، با یه کمونیست نمیتونه این کار رو بکنه، یک غیر موحد نمیتونه این ازدواج رو داشته باشه و هیچ ارتباطی نمیتونه داشته باشه. ارتباط نامشروع خواهد بود. با زرتشتی هم فقها این فتوا رو نمیدن و این اجازه رو نمیدن. مرحوم صاحب جواهر بحثش رو داره، دیگران دارن و اینجا یه محدودیتی دارن و حالی که اون جزیه رو میگن. یعنی به لحاظ فقهی هم زرتشتیان 100% مطابق با اهل کتاب یهود و نصارا در فقه نیستند، اما در بعضی از موارد احکام هستند و خود این هم باز یه مقداری مشوش میکنه ذهن رو در این جهت. اما این سخن پیامبر مورد اتفاق است که سنو بهم سنت اهل کتاب، مجوسیان اینها مانند اهل کتاب با آنان عمل میشد، توصیه خود پیامبر در زمان پیامبر و بعد از اون. پس کلمه مجوس، بازگشت اون به کلمه مق، مج، این که در بالاخره گفتیم در خرابات مغان نور خدا میبینم به تعبیر جناب خواجه، و این خرابات مغان خور آب محل عبادت آیین میترائیسم رو میگفتند، آیین‌های گذشته ایران رو هم بعد خرابه میگفتن، خرابه میشد. مغان هم که اشاره به همین داره و این بالاخره گاهی اینها مغ بودند و گاهی به تعبیر حافظ مغ بچه بودند و مغ بچه باده فروش، و بالاخره گاهی آیت الله بودن، گاهی آیت الله العظما بودن، گاهی طلبه بودن. اینها رو میشه اینطور به تفنن از دیوان حافظ استفاده کرد. والمجوس، این شد چند 5 گروه. والذین اشرکوا، و کسانی که شرک ورزیدن، اینا دیگه مشرکان دیگه، مشخصه به تمام انواع و اقسام شرک رو این عنوان ششم تحت پوشش خودش قرار میده. والذین اشرکوا، خب این 6 گروه رو اسم برد خداوند که چی؟ ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن، مسلمانان و و تا مشرکان. ان الله، این جواب مطلب اینه، ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، خداوند فردای قیامت بین اینها فصل میکنند. حالا توضیح میدم در پایان، یا همینجا بگیم بالاخره کلمه فصل جدا کردن و تمیز دادن است. فصل جدا کردن و تمیز دادن است. هنگامی که دو تا ادعا با هم مخلوط میشه، این ادعا میکند، اون ادعا میکند، این گمان میکند که این مال از اونه، اون میگه نه مال از منه، بر سر یه مالی یه موضوعی نزاعی پیش میاد که یه خصومتی که این ادعاها فرو میره در هم. اینجا نیاز به یه محکمه است، اینجا به یک کسی است، بیاد توانمندی که جدا کند حق از باطل را، سره از ناسره رو جدا کنه، حکم کنه. در اینجا نام این میشه فصل الخصومه، این میشه فصل. پس فصل به معنای داوری، به معنای حکم کردن. ان الله یفصل بینهم، خدا تو این ادعاهایی که اینها دارن حکومت میکنه. یوم القیامه ان الله علی کل شیء شهید، و خداوند بر هر چیزی شهید است که عرض میکنه. خب از خود ان الله یفصل بینهم مشخص میشه علت بیان این شش گروه همین نکته ای که الان توضیح دادم در کلمه فصل، یعنی ادعاهای اینهاست. مؤمنان، مسلمانان ادعای حقانیت کامل دارن، یهود خودشون رو بر حق میدانن، صابئین خودشون رو، نصارا خودشون رو، مجوس خودشون رو، والذین اشرکو، اینها کل حزب به مالدهم فرحون، هر کدام آتش بر کماج خودشون میدن و غیره. باش ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خواهند دید که فردای قیامت تک تک اینها رو جدا میکنه خدا و حساب هر کدامشون رو تقدیم خواهد کرد و ارائه خواهد کرد. خب این ابتداعا آیه رو اینطور معنا کنیم تا توضیحات بیشتر عرض کنم. عرض کردم این آیه شریفه مقداری سوال برانگیزه، بخصوص که در قرآن دو آیه داریم که گروهی خواستن اون دو آیه رو کنار این آیه زمیمه کنن و یه مباحثی رو استفاده کنن، یه مباحثی که بالاخره اینها ریشه دیرینه دارد اما در این سالهای اخیر یه مقداری بیشتر مطرح شده. یعنی اگر اجازه بفرمایید من توضیح بدم یه مقداری در حد نیاز بحثمون، که بالاخره بحث این است که رابطه بین ادیان، حداقل ما میگیم ادیان الهی، ادیان توحیدی، رابطه بین ادیان چگونه است؟ یعنی رابطه بین یهودیت، مسیحیت و اسلام که این ستا رو میگیم ادیان ابراهیمی چگونه یه؟ چه نسبتی اینها با هم دارن؟ یعنی آیا هر دینی که می آید دین قبلی خودش رو به کناری میزنند و دیگه اون دین قبلی جایگاهی نداره و این دین جایگزین اون میشه؟ یا این که نه، در کنار اون مطرح میشه، اون یک دین، این یک دین، این یک دین، یهودی، مسیحی، مسلمان، سه دین الهی، سه آیین ابراهیمی است. امروز اگر کسی بخواهد دین بیاورد، رابطه این ادیان رابطه ارضی است با هم. یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب میکنه، دین بیاره اشتباهی نکرده و درسته و خداوند بپذیرد دینداری اون رو، اینطور میتونیم بگیم. یا رابطه این ادیان در قرآن و از منظر حضرت احدیت و پیامبر مکرم اسلام با آیین اسلام رابطه طولی است، نه رابطه عرضی. یعنی دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. بالاخره آیین موسی بوده است و تورات موسی هم هدن و نور، نور، هدایت، عالی، اما دوران آن به پایان می رسد، جناب عیسی مسیح می آید، آیین مسیحیت، کتاب او جریان پیدا می کنه، دوران عیسی هم به پایان می رسد و دولت تابناک نبی مکرم اسلام میاد و این اتفاق می افته که آیین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، و آیین میشه چی؟ میشه اسلام دیگه. امروز اگر کسی خواست دین بیاره، آیا ساده تر سه گزینه روی میز است برای انتخاب که یکی رو انتخاب کنه، یا یک گزینه داره؟ اگر بخواهد دین حق بیاورد باید اسلام بیاره. این سوالی است که از دیرباز بوده که رابطه بین ادیان چطور است. خب یک گروهی اومدن گفتن که آقا همون نظر اول رو گفتن، رابطه بین ادیان ارضی است، ارزی است. حالا البته اونها هم تا جایی که منافعشون اقتضا می‌کرده گفتن، بعد دیگران اومدن مسیر اونها رو گرفتن ادامه دادن. و اگر روانتر عرض کنم مطلب رو خدمت عزیزان، در الهیات مسیحیت سه نظریه در رابطه بین ادیان وجود داشته. بالاخره اینها می اومدن میگفتن آقا رابطه بین ادیان یا بحث تکثرگرایی است. همینی که عرض کردم، هر دینی، ما دلیل نداریم بگیم یه دینی حق کامل است، حق محض است. یهودیت حقانیتی داره، مسیحیت حقانیت داره، اسلام هم حالا احیانا اگر پذیرفتیم اسلام رو، حالا اونا که نمیگفتند، ما بعد خواستیم از مسلمانان این بحث رو مطرح کنن، مثلا اسلام هم حقانیت خودش رو داشته باشه، چه اشکال داره؟ هر کدام سهم خودشون دارن، حق خودشون رو دارن. اینطور نیست که ما به قطعیت و جزمیت و حقانیت محض یک دین نظر بدیم. این نظریه تکثرگرایی به پرولال به معنای تکثر و جمع، اونم که به معنای باور و عقیده و گرایششونه، پلورالیسم شد. آقا این تکثرگرایی و چنین بحثی رو مثلا مطرح کردند این سالهای اخیر. حالا این در الهیات مسیحیت این نظریه در کنار نظریه انحصارگرایی و شمولگرایی مطرح بوده. گفتن آقا نه دین حق، یه دین و الا ولابد کسانی که پیروان این دین میشن حقانیت رو دارن. یا بگیم آقا نه شمولگرایی است، هر کدام از این ادیان بالاخره اگر کسی به معتقدات اینها معتقد باشه ولو اسمش هم این نباشه، این هم بهره از فضیلت میبرد و شامل حالش میشه، نجات و سعادت و غیره. خب این نظریه بوده است. و این در سالهای اخیر، به خصوص در این دهه های اخیر، بعض از مسلمانان و بالاخره صاحب قلبان عالم اسلام بگیم شاید بهتر باشه، اینها به دلیل ارتباطاتی که با دنیای غرب داشتن و میخواستن روابط بین اسلام و غرب رو هماهنگ کنن و به نوعی اسلام رو، حالا چون خودشون هم خیلی هاشون در اون فضا زندگی میکردن، در دنیای غرب مستغرب بودن، در دنیای غرب زندگی میکردن، خواستن یه آشتی بین اسلام و عقاید اسلام و بدن و پاره از مسائل رو مطرح کنن. خوشبینانه اگر نگاه کنیم، اومدن این بحث رو گرفتن و اینو دامن زدن، این مباحث رو رسمیت دادن، تو جامعه ما آوردن، کتاب نوشتن، مطلب نوشتن. دیگه نمیخوام به شکل جزئی بحث رو مطرح کنم. من با نگاه حالا عمده این بیان قرآنی میخوام امشب این مطلب رو خدمت دوستان بگم و پاره از سوالات رو به این بهانه در ذهن عزیزان که بسیار میپرسند جواب بدم و اینها مطلب گفته شده باشد. آیا این آیات قرآن چنینه؟ یعنی این آیه و مشابه این، نزدیک به این، حالا البته اون آیات تفاوت با این داره، آ مشابه این دو آیه دیگه هم در قرآن اقامه کردن، یکی 62 بقره و دیگری 69 مائده، که خدا در قرآن میگوید ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. تا اینجا یعنی اینجا مسلمانان، یهودیان، نصارا، صابئین، دیگه مجوس وجود نداره، والذین اشرکو نمیاد. من آمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا بیاره و جهان آخرت و عمل صالحاً و عمل صالح انجام بده، فلهم اجرهم عند ربهم، اجر اینها در نزد خداست، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یهودی، مسیحی، مسلمان، صابئین، اینها هر کسی که ایمان بیاره به خدا، جهان آخرت و عمل صالح کنه، این بالاخره هیچ خوفی نیست، بر او حزنی نیست، با همون تعریفی که قبلا گفتیم و کار تمام است. سوره مبارکه مائده هم ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، اینو بحث ادبی داره که چرا اینجا مرفوع اومده، اینها دیگه بحثش نیست که اینجا مطرح کنیم. والنصارى، من آمن بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا و جهان آخرت داشته باشه و عمل صالح، هم عین همون مطلب، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این دعایه رو به انضمام آیه‌ای که الان تلاوت کردیم، 17 سوره مبارکه حج، مطرح کرد. البته این دعایه تفاوت داره با این آیه. اینجا والذین اشرکوا است، اینجا مجوس میاد، بس جور دیگری است، لحن دیگری داره. این دعایه متفاوته و بالاخره آقا به این دعایه بیشتر شده تمسک کنن. این آیه رو هم زمینه کردن، گروهی گفتن، در کتاب‌هاشون هم نوشتن، و بالاخره که آقا ماجرا این است که فرقی نمی‌کنه، اینها همه ادیان الهی هستند، بهره از حقیقت دارن، قرآن هم داره تأیید میکنه. کسی که میخواد مسیحی باشه، مسلمان باشه، یهودی باشه، عمل صالح بکنه، ایمان به خدا و جهان آخرت داشته باشه و عمل صالح، فلهم اجرهم عند ربهم، این اجرش درست و لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آیا چنین است؟ آیا واقعا رابطه ادیان همان گونه که عرض کردم در قرآن میشه ما رابطه ارضی قائل باشیم براشون؟ نه، این اعتقاد و عقیده قرآن نیست عزیزان. همان گونه که آیه رو تلاوت کردم، منظر مبارکتون سوره مبارکه مائده آیه سوم رو، بالاخره این آیه این که ما پیوندش میدیم و قطعا هم همینطور است، به ماجرای قدیر کار به جایی میکشد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خداوند تصریح میکند که این دین دین اسلام است و این آیین اسلام است. حالا ادله بیشتر رو الان براتون میگم، چون بحث رو گفتم میخوام بحث رو عمیق‌تر مطرح کنم خدمت دوستان. اما کسانی که به این آیه استناد کردن، یه پشتوانه و عقبه‌ای هم داره این بحث. بالاخره در میان متصوفه، در میان صوفیان اسلامی خود ما، در دوران تصوف اسلامی هم بالاخره یه عقیده بوده، یه نظری بوده است و اون نظر عقیده صلح کل بوده. هم گفتن دیگه بالاخره اینطور نیست، اسرار و توحید ابو سعید رو عرض به خدمتون، شیخ مشایخ بزرگ خراسان این عارف بالله و یه روزی دیدن نیست و روز یک شنبه و این سو اون سو گشتن پیداش نکردن. نقل قول محمد منور میکنم از اسرار و توحید، اون رو دارم میگم، بنده نبودم، ماجرا رو شاهد نبودم، نقل قول رو دارم میکنم، العهده تو علی الراوی به قول بنده خدا. گفتن نیست و دیدن نیست و روز یک شنبه بود و رد شدن، دیدن تو کلیسا عرض به خدمتون کشیش داره سخنرانی میکند و شیخ ابو سعید هم دست زیر چانه گذاشته، محو داره، اشک میریزه، به سخنان کشیش استماع میکند و بعد این یاران مریدان همه ماندن شیخ بزرگا این شأن شما نیست. و بعد فهمید اون کشیش و اهل کلیسا فهمیدن این چیه و این چه شخصیتی است و گفتن آقا ماجرا چیه؟ گفت از اینجا هم به خدا راهی هست، از اینجا هم به خدا راهی هست. یک مرتبه کشیش زنار پاره کرد و گفت اشهد ان لا اله الا الله. خب این داستان ها و این مطالب رو در میان صوفیه داریم و اینها قائل به صلح کلن، میگن آقا همه اینها با هم یکی اند. و بعد یه جمله هم شنیدید دوستان خیلیاتون که این رو به عنوان حدیث نقل میکنن که حدیث نیست، هیچ مأخذ حدیثی نداریم، در مجامع حدیث ما نیست، از احادیث متصوفه است. الطرق الى الله به عدد انفاس خلائق، راه‌های به سوی خدا به تعداد نفس تک تک انسان هاست. هر کسی برای خودش یه راهی به سوی خدا داره، درستم هست و این راه‌های درست است. خب اون عقبه صلح کل تصوف رو هم داریم و بعد میرسه به این پلورالیسم دینی دوران معاصر ما. جان هیک متوفای 1979، کسی که اصل این بنیاد رو در غرب گذارد در الهیات مسیحیت، و بعد این دوستان ما هم اومدند و پی اون رو گرفتند و خواستند باورهای اونها رو منتقل کنند و اسلامیزاسیون کنند و مطرح کنند، کار به اینجا کشید. اما ببینید در این آیه شریفه که خوندم خدمت عزیزان، دو آیه اول تکلیف رو روشن کنم. فرمود ان الذين امنوا والذين هادوا، ما داریم چی رو میخونیم؟ آیه قرآن رو میخونیم، یعنی بر اساس این آیه قرآن دیگه باید قرآن رو بفهمیم، ببینیم قرآن چه گفته. نمیتونیم آیه رو از قرآن بفهمیم، فهممون از الهیات مسیحیت باشه یا از جای دیگه باشه. ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن، مسلمانان، و الذين هادوا، یهودی ها و نصارا، مسیحیان و صابئین، من آمن بالله، هر کسی که ایمان به خدا بیاره، استوب به قول بنده خدا، من آمن بالله، کدوم ایمان، کدوم خدا، جنس ایمان و اون خدایی که قرآن داره میگه تعریف میکنه، یا ایمان یا خدایی که دیگران در نظرشون هست ولی اون بودیسم در نظرش هست. خب مسلم اون ایمانی رو قرآن میگه که قرآن داره این آیه رو میگه، اون خدایی رو که قرآن داره میگه، نه الهیم یهوه رو، که نه خدای لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، نه خدای تثلیثی سه اغنوم مسیحیت رو. پس این قل هو الله احد دیگه خداش این آیه شریفه. کسی که ایمان بیاره به خداوند و جهان آخرت، خب ایمان به خدا در قرآن طبق آیات شریفه قرآن و این آیه آیا همراه هست با ایمان به پیامبر اسلام یا نه؟ آیا ایمان به خدا با اطیع الله و اطیع الرسول همراهه یا یه ایمان مستقل؟ ما ایمان به خدا منهای ایمان به پیامبر اسلام، وجود نازلین خاتم انبیا محمد مصطفی. داریم؟ نه. یا ان الذین آمنوا بالله و رسوله. ایمان به خدا در قرآن منفک از ایمان به رسول نیست. اطاعت از خدا در قرآن منفک از اطاعت از رسول نیست. کدوم رسول؟ خب این رسوله. اگر ما داریم به آیه قرآن استناد میکنیم، نمیتونیم که شعر میگویم و معناز خدا میطلبم. فرمود من آمن بالله و الیوم الاخر بعد و عمل صالحن و عمل صالح. شب 19 هم عمل صالح رو خدمت عزیزان توضیح کامل دادیم دیگه. به صد نکته نگاه کردیم، برخاستگاه‌های عمل صالح، نتایج عمل صالح و روش و کیفیت عمل صالح. رو بحث مفصلی بود اون شب خدمت عزیزان. ببینید عمل صالح، این کدوم عمل صالح است که قرآن میگه و عمل صالح؟ ویژگی یه عمل صالح اینه که مطابق با الگوی الهی و برخواسته از ایمان باشد. عملی که برخاستگاه اون ایمان باشه، معرفت باشه، با چهارچوب و استانداردهای تعریف شده یه الهی باشد، این میشه عمل صالح. خب این عمل صالح که قرآن معرفی میکنه عمل صالح دیگه، نه عمل صالح رو از جای دیگه بگیریم، عنوانش رو از قرآن بگیریم. یعنی این آیه هیچ دلالتی نداره برای تأیید یهودیت، مسیحیت و اشتراک عمل صالح در اینها یا ایمان یا باور. آیه کاملا مشخصه، بعد هم فلاح و مجروح من در ربه. بعد میگید پس منظور آیه چیه؟ چی میخواد به خداوند؟ بله، برمیگردیم چه آیه بعدی، چه این آیه، برمیگردیم به آیات قرآن، میبینیم آقا اینجا چه مجالسی، چه همایش‌هایی، چه سخنرانی‌هایی، چه ادعاهایی داشتن یه جماعتی که قرآن داره جواب اونها رو میده و ادعای اونها چی بوده. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. باورتون نشه تا یهودی نباشید، تا مسیحی نباشید به بهشت پا نمیگذارید. اگر هر کی بخواد بهشت بره، باید یه کارت یهودی بودن و یه مسیحی بودن داشته باشه. اگر کارت شناساییش نوشته باشد که دین مسیحیت یا یهودیت، میره بهشت و الا نمیره. لن تمسن النار الا ایاما معدوده. آقا این یهودی ها میگن که اصلاً اگر کسی یهودی باشه به جهنم نمیره. ساده تر بگیم جهنم بدن یهودی را نمیسوزاند. اگر هم اتفاق بیفته یه چند روزی به خاطر اون ایام گوساله پرستی، به خاطر اون ایام ارتداد، به واقع دیگه برگشتن به گوساله آپیس دیگه، بالاخره اون ارتداد و چنین حالتی است. در قبال این باور قرآن چی میگه؟ قل هاتوا برهانکم ان کنتم. تلک امانیهم. این ادعا خیال خامی است که اینها ادعا، بهشون بگید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون رو بیارید، حجت بیارید، دلیل بیارید. یعنی جماعت یهود بر لفظ یهودیت، نصارا بر لفظ نصارا، صابئین بخوان بر عنوان عناوین. دقت کنید عزیزان خانم آقایان، اگر به این عناوین کسی بخواد دل خوش کنه، خدا میگه همه اینا رو جمع کنید بریزید دور، ولو مسلمان. اگر شما دلتون خوشه به این که من مسلمانم، من پیرو پیامبر اسلامم، از امت مرحومه هستم، پس کار من درست است دیگه، من آردم بیختم، علکم آویختم، کلید بهشتم دست من، منتظرم که برم سری باز کنم. تلک امانیهم، این خیال خام است. با این اسامی کسی ره به جایی نمیبرد. لفظ صد بار بگو آب، آتش مرتفع نمی شود. هزار بار بگو گل، فضا معطر نمیشه. بلکه اون چه مهمه اینه که من آمن بالله، نه ادعای ایمان. کسی که ایمان واقعی داشته باشد به خدا، به جهان واپسین، و عمل صالحا، و عمل کند عمل شایسته، این انسان قطعا اهل نجات خواهد بود. حالا اگر یهودی بوده است، عنوان یهودی است، وقتی میاد درست ایمان میاره، عمل صالح میکنه. و اگر مسیحی باشه، اگر حتی خود پیرو پیامبر اسلام، اگر کسی بود که ایمان او ایمان درست و دقیق نبود و عمل نداشت، کجا میتونه ادعای موفقیت و ادعای کامیابی و فوز و رستگاری بکنه؟ این اسامی منجی نیست، این عناوین کسی رو نجات نمیده. دلخوش نباید بکنیم به اعتبارات و اسامی و عناوین. بگو تا چه داری بیار از خرد، چی داریم؟ ایمان واقعی قلبی کجاست؟ عمل صالح کجاست؟ اگر اینها بود منجیست. ببینید اینو فرض کنید مثلا شما در سنی و شیعه بگید، تسنن و تشیع بگید، خب بنده شیعی بگم آقا نمیخوام حالا یه تعابیر رو بگیم، آقا بالاخره گفتن دیگه، آقا یه اشاره میکنید، آقا گفت که اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری گر علی را دوست داری، اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری گر علی را دوست داری. خب این چه اباطیلی بوده طول تاریخ هی اینها رو تو گوش مردم و جامعه کردن به صرف ادعای حب امیرالمؤمنین. ایکتفی من انتهل التشیع ان یقول بحبنا اهل البیت. آقای جابر امام باقر دارن میگن آیا همین کافیه که اسمتون شیعه باشه؟ اما فوالله ما یعرف شیعتنا، شیعیان ما شناخته نمیشن مگر به صدق حدیث، ادا امانت، چه 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 شروع میکن امام نشانه ها رو میگن، عمل صالح رو میگن. اسامی و عناوین نمیتواند منجی باشد، قرآن اینو داره میگه. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى و اسمتون هر یکی جهود و مسلمان نزاع میکردند، گرفت خنده مرا از نزاع ایشانم. جهود گفت به تورات میخورم سوگند، اگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. عرض به خدمت مسلمانم گفت که خدایا اگر من دروغ میگم و عرض به خدمتون سخن من راست نیست، مرا جهود میرانا، منم جهود یهودی بمیرن مثلا فرض بفهم، گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد به خیشتن گر نبرد کس گمان که نادانم. به تعبیر جناب شیخ خیلی قشنگ گفته سعدی، این اسامی و عناوین که نمیتواند منجی انسان ها باشد. ملاک ایمان، ایمان به خداوند با تمام زمین ها و جوانب اون، ایمان به جهان آخرت و عمل صالح. این دو آیه 62 بقره و 69 مائده این نکته رو اثبات میکنه. آیه 17 سوره مبارکه حج هم ایزن ان الذين امنوا، حالا هر چی اسمتون هست میگید مسلمانی، والذین هادو یهودی ها، صابئین نصارا مجوس، والذین اشرکوا، اگر ادعا میکنید که اهل نجاتید، اگر صرف مدعیید و نیست اون حقایق، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خداوند اینها رو داوری میکنه و حکم میکنه درشون در قیامت. خب نتیجه این داوری هم جای دیگه قرآن گفته شده و روشن و کاملا معلومه، هیچ دخلی نداره به اون تکثرگرایی و به بحث صلح کل اونها یا مثلا اون چرا که پرولاریس معرفی میشه و اون چه در این جهت گفته میشه. اما اینجا لازم من یه توضیح دیگه بدم خدمت دوستانی که دقت بیشتری دارن و اهل نظرن که الحمدلله همه عزیزان هست. ببینید آنچه را که ما در قرآن می‌بینیم، همونطور که عرض کردم نگرش قرآنی اینه که ادیان رابطه طولی دارند نه رابطه عرضی. یعنی چه؟ یعنی شما خطابات قرآن رو که می‌بینید، خدا وقتی در قرآن خطاب می‌کنه به یه گروه خاص خطاب می‌کنه یا همه مردم عمدتاً مخاطب قرآنن؟ یا ایها الناس کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این کتاب رو پیامبر ما بر تو فرستادیم تا ناس رو از ظلمت به سوی نور ببری. ناس کیه؟ تمام مردم، تمام جامعه. پس مخاطب قرآن تمام مردمه، میخوان یهودی باشن، مسیحی باشن و هر کی باشن. یعنی اونها جدا نمیشن که اونها پیامبر دارن، دین دارن، دیگه مورد خطاب قرآن نیستن. بو استعلی الاحمر والاسود والابیض، من پیامبر به همه نجات ها مبعوث شدم، به همه ادیان گذشته مبعوث شدم و اینچه اینا مخاطب منن. این خطاب قرآن. رسالت پیامبر هم عمومیت داره، یعنی میبینیم پیامبر وقتی بحث رسالت شد در قرآن میبینیم لیکون للعالمین نذیرا، این پیامبر رسولا الی بنی اسرائیل نیست، مانند موسی و عیسی انا ارسل معنا بنی اسرائیل نیست، این پیامبر که للعالمین نذیرا، یه پیامبریست لانذرکم بهی و من بلغ، همه شما رو انذار میدم و هر کسی که در آینده سخن من رو بشنود. الان ناس کافه، به سوی تمام بشریت که این شامل میشه یهودیان و مسیحیان رو. نبی مکرم فرمودن ولو کنتو فی زمن موسا، اگر من در زمان موسا بودم یا در زمان عیسی بودم یهودی و مسیحی میشدم، و اگر موسا در زمان من یا عیسی در زمان من باشد مسلمان خواهد شد، مسلمان خواهد شد. این خیلی روشنه در آیات شریف قرآن. سوم ببینید در قرآن آیا یهودیان و مسیحیان به اسلام دعوت میشن یا نه؟ بله خب دعوت میشن دیگه اینا. اینا رو قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید، اینها رو دعوتشون میکنه و عرض به خدمتون آیاتی که اشاره میکنه که بالاخره آقا اینها خرج یهود و نصارا چیه، اینها مشکلاتشون، نقدهاشون که حالا در قسمت بعدی عرض میکنم خدمتون. پس خطابها و دعوت یهود و نصارا به اسلام و به پیامبر، پیامبر اینها رو دعوت کردن به خودشون و این اسلام یا نه؟ بله. خیلی از اینها اومدن مسلمان شدن یا نه؟ بله. اگر اینها رسمیت پیدا میکردن، آقا یک دین یهود، یک دین اسلام، یک دین مسیحیت، پس دیگه نیاز نبود که اینها بیان مسلمان بشن. چهارم، در آیات شریفه قرآن شما میگید هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خدا این پیامبر رو فرستاد با دین حق جامع کامل تا غالب بر تمام ادیان باشد. علی الدین کله شامل یهود و نصارا میشه یا نمیشه؟ بله. خب پس بنابراین دیگه جایی نیماند برای این بحث که اینا در کنار هم باشن، عرض هم باشن، علی الدین کله. پنجم، آخرین سخن تو این قسمت، ببینید نقدی که در قرآن به یهود و نصارا میشه، نقدهایی که خدا داره، از این شدیدتر، جالبتر، شفافتر، لن ترزا انکل یهود و ولن نصارا، پیامبر یهودی ها مسیحی ها از تو راضی نمیشن، دست بر نمیدارن، حتی تتبع ملتهم، تا اینکه بری یهودی و مسیحی بشی، اونا دست بر نمیدارن، تمام هزینهشون رو خرج میکنن، تمام سازمان های جاسوسی ضد جاسوسیشون فعال میشن، هر چه در چنته دارن که شما مسلمان ها رو برگردونن از اسلام. چه از روز اول ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. قرآن میگه بسیاری از این یهودی ها اصلا دارن میسوزن، آتیش میگیرن که شما رو برگردونن از دینتون. تا همین امروز، تا خرابه های غزه، تا تمام اون چه در دنیای امروز داریم میبینیم، همه اینه که اسلام و مسلمانان را از اسلام برگردانند. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. بگو هدایت، هدایت خداست و این هدایت، هدى للناس، این کتابی که اومده، این هدایت الهی است که روشن و واضح است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. خب دیگه اگر فرقی نداشت و اینها یه گزینه‌های روی میز برابر بودن، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، مسیحی و یهودیا رو، اینها رو اولیاء خودتون نگیرید، اینها رو دوستان خودتون یا سرپرستان خودتون نگیرید. و من و بعضهم اولیاء و بعض، اینها خودشون، اینها دوست همان، رفیق همان، سرپرست همان، یاور همان و غیره، و من یتولهم منکم فانه منهم. اگر این کارو بکنین شما هم در حکم یهود و نصارایید، صراحت داره. و بعد ان الله لا یهد القوم الظالمین، این ظلمه و خدا ظالم رو هدایت نمیکنه. بنابراین به وضوح در آیات قرآن ادله بیشتر از این هاست، من دیگه به همین بسنده میکنم. روشنه که رابطه بین ادیان در قرآن این گونه نیست که ما قائل به این باشیم که این بخشی حصه ای از حق داره، اون بخشی از حق داره، این بخشی از حق داره، پس بنابراین ما قائل به اینیم که میشه هر کسی در هر زمانی هر دین رو بخواد انتخاب کنه. نه، بارها به دوستان با زبان امروز میگم آقا بالاخره ادیان الهی اینها مرحله ای پله پله اومدن جلو، هر دینی نسبت به دین قبل به قول این بچهای ما به روزاوری شده، آپدیت شده دیگه، وقتی میرسه به آخرین ورژن و آخرین نسخه، آخرین نسخه میشه اسلام، میشه ورزیت لکم الاسلام دینا، این دیگه نسخه ایه که دیگه به جای میرسه که خداوند دیگه میگه همین رو بگیرید بشریت ببرد تا قیامت، و یه عنصری و یه کارکردی درش اضافه میشه به دنبال اصل امامت که این رو تکمیل و تضمینش میکنه، میاد اصل امامت تتمه میشه در کنار رسالت و اسلام تا قیام قیامت، و درون اون هم یه عنصری نهاده میشه به نام عنصر اجتهاد، زمان و مکان و تشخیص و استنباط و ادله و غیره، یعنی کاملا سازوکارها و مکانیزمهای پاسخگویی در این دین برای بشریت طراحی میشه و ارائه میشه و میماند دین پایدار همیشه برای بشریت. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، دیگه میشه اینایی، این روشن. حالا ببینید اینجا یه سوالی وجود داره وقتی این بحث مطرح میشه. بعضیا این سوال تو ذهنشون میاد، به خصوص دوستان جوان که اینم زیاد میپرسن، حقم داره. میگن خیلی خوب، درست شد، ما دانستیم که آقا آخرین نسخه الهی اسلام قرآن، دیگه قرآن رو میگیم، پیامبر در اون روایت که عرض خوندم فرمودن که اعطی تو خمسا لم یعط، من پنج چیز به من داده شده که هیچ کس قبل از من داده نشد، لم یعط قبلی، قبل از من هیچ نبیی به اون داده نشد. این پنج تا ویژگی های من است. نصرت به رعب، خداوند رعب رو در دل دشمنان من قرار داد، انبیا قبلی این ویژگی رو نداشتن، لذا اینا میترسیدن اصلا به من نزدیک بشن، به یاران من تو نبردها غیره، شکستها و غیره. این چنین اهلت لیاد قنائم، بحث قنائم و خمس و غیره در آیین من قرار داده شد با این ویژگی هایی که این آیین داشت. جعلت لیال ارض و مسجدن و تهورا، خداوند زمین رو برای من سجدگاه قرار داد. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنش، همه کس طالب یار است، چه هوشیار چه مست، همه جا میشه این سر رو نهاد بر زمین. و فردا شب انشاءالله بحث سجده رو مطرح میکنیم. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، چه بحثی هم هست. این آیه مناسب فردا شب هم هست انشاءالله. خدمت عزیزان، شب قدر رو به این آیه میرسیم انشاءالله. و این خب بالاخره جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، یک از اون موارد فرمودن اعطی تو جوامع الکلم، خدا به من جوامع الکلم داده. جوامع الکلم یعنی چی؟ یعنی در بردارنده همه کلمات، تمام کلمات الهی و وحی پیشین، تورات، انجیل، زبور، 104 صحیفه آسمانی، همه رو خدا تو قرآن جمع کرد. قرآن شد جامع تمام وحیای آسمانی. اصلا خود کلمه قرآن به لحاظ ادبی همین معنا رو میرسونه. فعلان از ماده قرع الماء، جایی که آب جمع میشه بهش میگن مغرف در کلام عرب. تمام آبهای آسمانی که حیات بشر رو تضمین میکرده همه جمع شده اومده تو این کلام، شده قرآن، شده قرآن، پاسخگوی همه است. خب این قرآنو، این پیامبرم که بالاترین پیامبران و سید الکونین و ثقلین، دیگه بالاترین و رسول ثقلین و با جایگاه پیامبر، انا سید و ولد آدم، بارها وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، این جمله رو میفرمودن انا سید و ولد آدم. واقعا میشه گفت با این عنوان پیامبر رو ما اشرف مخلوقات خدا بدانیم. انسان رو اگر برترین مخلوق بدونیم، پیامبر برترین انسان ها، و پیامبر میشه همون اشرف مخلوقات و برترین مخلوق. حالا اون مباحث عرفانی و فلسفی و غیره خودش هم که در جای خودش داره، اول ما خلق الله نوری چی میشه و اولین خلقت الهی و نور پیامبر و مباحث اونچنانی. خب این کتاب و این پیامبر و این آیین تمام و رابطه هم مشخص است، دیگه دوران به پایان میرسه و دوران اسلام شروع میشه. حالا اون سوالی که عرض کردم برای دوستان پیش میاد اینه که خب شما پذیرفتیم ما، اما تکلیف این یهودی ها و مسیحا و دیگران چی میشه؟ اینطور که شما میگید گاهی این به این شکل مطرح میشه، پس ها شما میگید یعنی همه مسلمون ها اهل نجاتند و غیر مسلمان اگر کسی دینش اسلام نیست میره به جهنم، اینا رو کمپرس میکنن، کامیون میکنن در جهنم و میریزن پایین. بعد میگید باز تو تشیع و تسنن و فقط شیعه هم اینا بهشتی اند و عرض به شیعه علیون و شیعته هم الفائزون و بعد بقیه چی میشند؟ و وقتی که نگاه میکنید پس چیزی نمیمونه آقا دیگه، ته بساط مثلا. خب همین مسلمون ها اینا هم که دلمون خیلی بهشون خوش نیست، عملشون و اینا هم که میگید عملی ندارند، و پس بنابراین دیگه آقا اگه سلام میدونین هم بساط بهش رو لطفا جمع کنید، همین جهنم رو تبلیغش بکنید بیشتر، که خریدار بیشتری دارد و مشتری بیشتری دارد. نه این گونه نیست مطلب. ببینید خیلی سریع عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، خداوند هیچ کسی رو عذاب نمیکنه، جهنمی نمیشه تا اینکه رسول براش فرستاده باشه، حجت براش اومده باشه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، تا بینه الهی برای کسی روشن نشه هیچ کی عقوبت نمیشه. علمای علم اصول در بحث براعت میگیم قبح عقاب بلا بیان، در قاعده براعت عقلی قبح عقاب بلا بیان، قبیح یک کسی رو تا حجت رو براش نگفتن. یعنی شما تا زمانی که مشخص نکردید که این خیابان یک طرفه است، بعد اون ته خیابان افسر راهنمایی با ماشین ایستاده، تا که میرید جریمه میکنه، برگه جریمه براتون مینویسه، بهتون میگه، میگید آقا شما که علامتی نگفتید، اعلام نکردید. میگه آقا چند روز اینجا طرفه شده. خب کو نشانش؟ اگه علامت زدید چشم، من قبول میکنم، و اعلام این برگه جریمه رو قبول نمیکنم، به اعتراض قانونی دارم، چون برا من بیان نکردید و منو دارید جریمه میکنید. قانون الهی تا بیان نشود و حجت خدا بر بندگانش تمام نشه، انسان ها معاقب به حکم الهی و عقاب الهی نیست. حالا شما تصور بفرمایید تو این دنیای امروز، ما بالاخره تو این جهان 8 میلیارد بشر، خب خیلی ها هستن، اونهایی که آیین الهی ندارن که کاری نداریم دیگه، اونها که موحد نیستند و انکار خدا میکنن هیچ. آه میگید آه 2 میلیارد مسیحی، حالا نمیدونم 40-50 میلیون، حالا زیادش بگیم کمتر، اینها یهودی. واقعا بعضی از این یهودیان هم به شما بگم، یه وقتی یادمه روز قدسی بود لندن، عرض میدان ترافلگار، و این جمعیت رو هم در بین مردم بودیم اون صفحه جلوتر و اینها، و بعد دیدم این خاخام های یهودی ضد صهیونیسم اینا اومده بودن با اون لباس و با اون کلاه و این موهارم بافته، این بغل ریخته، صورت خدا میدانه یک پارچه نور، مثل هلو، اصلا سفید و سرخ، انسان میخواست بخوره اینها رو، از بس زیبا و نورانی و اصلا آثار سیما هم فی وجوه هم اثر سجود چهره ها اصلا مثل یکی نماز شبشون ترک نمیشه، یک نورانیت، یک وجاهتی تو اینا. از جلو رفتیم و بالاخره ارتباطی و فلان اینا، یه اوضاع و احوالی اینا که آدم خب بله خیلی از این یهودی های این چنینی، و بالاخره حالا منظور این جماعت این چنینی در دنیا، بعد شما بگید آقا اینها یه یهودی و مسیحی که نه اسلام را میشناسد، نه حقانیت اسلام برای او ثابت شده است، ثابت نشده که آقا پیامبر اسلام حق است، این مطالبی که بنده دارم به شما میگم کلام الهی و غیره، نمیدون بر اساس آیین خودش داره این یهودی یا این مسیحی داره عمل میکنه، ما بر اساس کدام منطق میتونیم بگیم این به جهنم میره؟ چطور میتونیم بگیم این جهنم میره؟ چه دلیلی برای این داریم؟ این نه جنگیده، نه لا ینهاکم الله، خدا شما رو مسلمان ها نهی نمی کنه از اینکه با کفاری که به شما کاری ندارن اذیتتون نمی کنن، نه ستیزه می کنن، نه می جنگن، نه حربی هن، نه غیرن، نهیتون نمی کنه که به اینها انتبر رو به اینها بر کنید، احسان کنید، نیکویی کنید، ارتباط داشته باشید، نهیتون نمی کنه از اینها، معنی که به اینها نمیگه. توجه فرمودید؟ اگر یه یهودی و مسیحی است، اسلام رو هم میشناسه، اسلام هم براش روشن میشه، حجیت و حقانیت اسلام هم براش ثابت میشه، بعد اناد میکند، لجاجت میکند، پاش میایسته، قطعا مصداق کفر است و پایان اون هم روشن، القی فی جهنم کل کفار عنید شامل حالش میشه. پس مطلب روشن. گاهی این دوستان میگن آقا فلان مخترع، فلان مکتشف، هم کسی هم که حالا دیگه نباید ادیسون رو بگن دیگه، حالا خیلی کسای دیگه بعد از اون اومدن که قاره بزرگتر کردن، اونها رو بگین دیگه، اما خب بچهای ما عادت دارن همزود میگن آقا همین برق مجلس شما رو مگه ادیسون اختراع نکرده؟ بعد شما میگید ادیسون برجع، اولا ادیسون که آقای مسیحی معتقد درستابی بوده، این که اولا در جای خودش، جناب ادیسون رو قاطی نکنیم، اما خب همه فرقی نمیکنه هر کی باشه، اگر هر مخترع و مکتشفی است، این بنده خدا تو لب خودش بوده، توی لابراتوارش بوده، توی آزمایشگاهش بوده، اصلا کاری بی حرفان، نه اسلام میدونه چی، نه یا به دین خودش پایبنده، یا هیچ مسکری است که نخورده باشد و منکری نیست که به جا نیاورده باشد. اگر اینه که خب معلومه، عقوبتش معلومه، اما اگر نه اسلام میفهمه، نه کاری به اسلام داشته، نه پیامبر اسلام، که اگر واقعا براش گفته بشه از عمق جان میپذیره و قبول میکنه، بالاخره این عنادی نداره دیگه، برخورد زیاد بوده دیگه. یا وقتی خانم میوردن، این رهبر ارکست بود تو آلبرت هال لندن، این خانم پدرش هم سر بود، بالاخره این آمد که میخواست مسلمان از اسلام چیزی بدونه و فلان اینا. من اولین چیزی که بهش گفتم از الفن و سامن فن نقمات بو علی شروع کردم بهش، گفتم این کلمه رو اسمش شنید؟ گفت بله من شنیدم، بو علی ابوالحسینی از دانشمندان فلان شرق بود و اینها. و بعد از فن و سامن فن نغمات و بحث های نغمه های موسیقی بو علی رو شروع کردم، چون دیدم این ذوقش، این رهبر ارکستر و فلان اینها. و بعد از اون نغمه ها کشیدیم به نغمه های آفرینش و خلقت و آهنگ وجود و هستی. و قدم به قدم خدا میدونه چیزی نگذشت صحبت ها با این، شاید یکی دو ساعت مثلا صحبت، اشکا از گوشه چشم این خانم میومد. سال بعد که من رفتم عقد این خانم رو خوندم با یک دانشجو ایرانی که دکترا میخوند تو دانشگاه لندن، همون خانم رو سال بعد عقدش هم خوندم خودم. نه تنها مسلمان بلکه مسلمان زاده هم به دنیا آورد. توجه دارین؟ بالاخره ماجرا این است. و اینم باز نگید آقا الان دنیا دنیای اطلاعات، انفجار اطلاعات، مگه میشه کسی مطلع نباشه از اسلام و فلان و غیر و اینا؟ خیلی بس از این که شما تصور میکنید آقا جور دیگریست ماجرا، به دو جهت. یک اینه که الان اسمشو میگذارید تبادل اطلاعات آزاد، عصر اطلاعات، دروغ بزرگیست عزیزان، دروغ بزرگیست که ما داریم خودمون فریب میدیم. اطلاعاتی که ارزشو که نگاه میکنید زمین رو گرفته، اما انگشتتون رو میذارید هم سر انگشتتون یه بندم نرفته پایین به تهش خورده. اطلاعاتی نیست، عمقی نیست در اطلاعات. تبادلات آزادی هم وجود نداره که تمام جهت بندی شده. این ابزار مدیا، رسانه، مهمترین عامل برای تمام اتفاقاتی که امروز در جهان داره میفته. از 50 سال قبل شروع شد، هر اسم اسلام اومد تو تمام این رسانه‌های دنیا یه تروریسم در کنارش اومد. همه تبلیغات کار رو به گونه‌ای کرد که بتونن بالاخره 100,000 صورتی پرواز بیاد عراق رو نابود کنه، افغانستان رو نابود کنه، لبنان رو به این خاک بنشاند. بالاخره 40 سال با ما بجنگن، 40 سال امپراتوری غرب بخواد علیه ایران کار خودش رو بکنه، هر کار تونستن بکنن انجام بدن. و امروز همین جنایت که شما میبینید، گروهی بالاخره حالا ما نشون میدن این دنیا این اعتراض میکنه، این گروه اعتراض میکنه، اما وجدان خفته 8 میلیارد بشر چرا خفته در قبال این جنایاتی که تاریخ بشر این جنایات رو سابقه نداشته؟ 33,000 شد این تک کشته. اصلا شوخی مگر آقا این عدد؟ بیش از 100,000 شد زخمی ها و کشته ها. این تمام وجدان ها خابیده است این بشر. چنان این رسانه ها جهت بندی شده که همین کسانی که دارن پاره پاره میشن، این تکه این کودکاشونو که نشون میدن، میگن اینها باید کشته بشن، اینا جانیان آینده ان که بشریت رو تهدید میکنن، اینا واجب القتلن، حیوانند. این کار رسانه دنیاست عزیز من. گمان میکنیم خیلی ها، شما برین تو خود ارتباط مدی آمریکا، دیدم خود آمریکا، از خیلی از این جماعت بپرسید که ایران چیه، خوردنی یا پوشیدنیه، نمیدونه کشوریه تو دنیا. دوستان که زندگی کردن اینجا نشستن تو جمعمون هستن دیگه. گزاف نمیکنم، عرض سلام و ادب دارم به همه شنوندگان و عزیزانی که همراه ما هستن، بینندگانی که با ما یا در ایالات متحده آمریکا الان بحث و پیگیری دارن میکنن و اظهار محبتاشون میرسه، تو اروپاش داره میرسه. ولی خب این ماجرا نیست اون گمانی که ما داریم عزیزان. خود مسلمان هامون هم همینطور. یعنی بالاخره شما 1,800,000,000 میگی آمار مسلمانی، شما فکر میکنید این 1,800,000,000 چقدرشون از اسلام آگاهی و اطلاع دارن؟ چی بگیم ما؟ این سجده رو انجام بدید و تا پایان اون سر رو بر نداریم جا داره به عنایتی که خدا به ما به شما کرده. و این آگاهی رو دارید شما، این عمق رو دارید، این فهم رو دارید. بالاخره خود من صبح از اسلام میدیدم با این بنده خدا صحبت میکنم، چیزی که از اسلام میدونه فقط کلمه شریفه محمد صلوات الله و سلام علیه. هیچی از اسلام نمیدونه، فقط یک اسم پیامبر میدونه، مسلمان هم است، میگه من مسلمانم، خودشم مسلمان میدونه واقعا. اما نیست اطلاعات، نیست اون آگاهی هایی درست. با همین سر و صدایی که راه انداختیم و انفجار اطلاعات و مدیا و رسانه و غیره، همه جهت مندی شده، همه دقیق روشن. پس بنابراین پاسخ و اون سوال رو بدیم. ببینید تو قرآن وقتی خداوند داره بحث کفار رو مطرح میکنه، بعد میگه الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اونهایی که لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا، یک گروهی مستضعفن. اینا هیچ نفهمیدن نه راهی دارن، چطور خدا اینا رو میخواد عقوبت کنه؟ اینا که عقوبت نمیشن. پس بنابراین تکلیف یهود و نصارا مشخص، وضعیت معلوم. بله، الان اگر کسی بخواد بیاد بگه که من میخوام دین الهی انتخاب کنم، مسلم بر اساس قاعده و فرمولی که اشاره کردیم نمیتواند یهودیت و مسیحیت را انتخاب کند. مسلم دینی که امروز باید انتخاب بشه اسلام است و قرآن است و پیامبر اسلام، با تمام ادله نقلی عقلی، همه شواهد و غیره که این بحث روشن فرمود. ان الله یفسد بینهم یوم القیامه، هر چی میخوان ادعا کنن بگن، اما خدا فردای قیامت داوری میکنه و اونجا مشخص میکنه که ماجرا چیست. و ان الله علی کل شیء شهید، چون بحث داوری، داوری نیاز به چی داره؟ نیاز به شهود داره، نیاز به گواهان داره. پیامبر اسلام هم فرمود انما اغضی بینکم بالایمان والبینات، من هم به بینه و شواهد و قسم ها قضاوت میکنم. خداوند هم فردای قیامت وقتی میخواد داوری کنه تمام آداب و آیین دادرسی رو رعایت میکنه خدا. و اینجا وضع الکتاب و جیء بالنبیین و قضی بینهم بالحق، کتاب قانون الهی قرار، هیئت منصفه میان، شهود میان، بعد خدا داوری میکنه. بعد بالاترین شاهد در قیامت کیه؟ ذات احد خودش. فإن شاهد هو الحاکم، خداوندی که شاهد خودش داورم هست. دیگه از این بهتر نمیشه. شما قاضی داره رد میشه، میبینه قتل زیدون امرن، میبینه آقای ایکس زد آقای ایگرگ رو کشت، خودش میبینه. بعد فردا همین پرونده رو میدن دستش، علم عینی داره قاضی در این پرونده. بله مباحث حقوقی داریم که قاضی به علم خودش چقدر میتونه عمل کنه، اونا بحث های فنیه، اما دیگه الان کار خیلی راحته. حالا این خیلی تشبیه ناچیزی است که من عرض میکنم. خداوندی که شاهد است و عرض به یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، به تمام رازهای درون سینه انسان ها آگاه است، این خدا فردای قیامت بین همه داوری میکنه، یهودی را، مسیحی را، مسلمان را، بر اساس مدعاشون، عملشون، ذات اهدیت داوری میکند. ان الله علی کل شیء شهید. خب این آیه مهمی و پیام، به قول بنده خدا، پیام اخلاقی که از آیه شریفه باید دریافت کنیم. این نکته را توجه داشته باشین عزیزان، راهزنی نکند اسامی و عناوین برای ما. بالاخره یه وقتی این روایات رو خوندم، توصیه میکنم این کتاب رو بگیرید، بخونید، ببینید، لذت ببرید. صفات و شیعه مرحوم صدوق ترجمه شده، کتاب مختصریست، این ترجمه فارسی خوب داره، صفات و شیعه مرحوم صدوق، که وقتی اومدن یه گروهی خدمت صاحب این بقعه مبارکه علی ابن موسی رضا، اومدن گفتن آقا پشت در یه گروه از شیعیانتون، اینها حضرت محلشون ندادن، راه ندادن، رفتن برگشتن، رفتم بالاخره آخر سر گفتن خب بگید بیا. بعد که اون گفتن شما، گفتم باشم، فهمیدن من سیمای شیعه رو در شما نمیبینم، اسمتون شیعه است، ندارید شیعتونا لایه رو هرریر الکرب، عذرخواهی میکنم، ببخشید، نمانند سگان بانگ میزند، اهل داد و فریاد نیست شیعه ما، اهل ناسزا نیست، ولا عرض به خدمتون نقر کلاغ رو نداره، صدای کلاغ رو در، یعنی اون، پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم، خیلی از چیزها، رفتارها، گفتار شیعتون ها کذا و کذا، شروع کردن به گفتن و توصیفات حضرت، گفتن اینا نشانه شیعیان ما، شیعان ما صدق حدیثشون اینه، وفای به عهدشون اینه، امانتداریشون چنینه، نمازشون اینه، خمس البطونن، اینا پرخور شکمباره فلان نیستن، عباداتشون غیره. ائمه علیهم السلام ما را عزیزان با اعمالمون به نشانه های شیعه متصف کردند، نه با ادعا که بالاخره به بازار عمل با دست خالی من و مهر تو یا مولا الموالی. چی اینا به ما یاد دادن و ما را دلخوش کردن به این اسامی، به این حرفا؟ الیوم یوم العمل و غدن یوم الحساب، روز عمل کار. اصلا خود واژه، حالا گفته شد دیگه، بالاخره نیاز نیست بگم دیگه خدمتتون بارها، مثلا خود کلمه شیعه یعنی قواه. آقا وقتی شما، حالا تنوع هم شد آخر سخن بگم، بالاخره این میهمان آمده خونتون ایام نوروز و دیگه ما رمضان هم بوده، قصد کرده 10 روز مونده منظر جناب عالی، همیشه فهم میکرد این سالای مهماناتون که میاد 1 روز 2 شب میمونن 3 شب میمونن، اما دیگه به برکت نوروز 10 شب موند. حالا میخواد بره، اونقدر ناراحت خودش که میگه آقا ما چه بار سنگینیم، نفس بالاخره نمیتونه تو سینه زیاد حبس بشه، مهمان هم مثل نفس دیگه میگیره نفس انسان وقتی عرضم به خدمت جناب عالی. میگن آقا اسلام میگه برای اینکه دلش رو تقویت کنید و دلگرمش کنید، مشایعتش کنید، پشت سرش برید بگید آقا تو رو به خدا تازه کجا یه چای دیگه میخوردین کجا فلان، اینها تقویتش کنید که این دلگرم بشه. آقا این عزیز از دست داده، این برید زیر جنازه پدرش رو بگیرید که دلش گرم بشه به دوستانش، تشییع جنازه کن. همه اینا توش چی وجود داره؟ تقویت، شیاع خبر، غیره غیره. شیعه تو علیین یعنی کی؟ یعنی کسی که تقویت میکند علی را در قول و فعل و عمل و مکتب و زندگی. شیعه یعنی این، یعنی تقویت کننده مرام امیرالمومنین صاحب شهادت و مصیبت امروز. و الا اسم و لفظ بالاخره دردی را درمان نمی کند. خدایا با آبروی امیرالمؤمنین، با آبروی امیرالمؤمنین توفیق اتصاف به صفت تشیع رو و اوصاف شیعه رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را بهرمند از نعمت مسلمانی قرار بده، ما را از پیروان صادق پیامبر و قرآن قرار بده. من سریع و کوتاه عرض میکنم مراسم تشییع جنازه ای که امروز عجیب بود. خب میدانید که جنازه امیرالمؤمنین بانند جنازه همسرش مخفیانه بیرون آمد. سال 140، سال 140 بعد از هجرت، 100 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین، اصحاب امام صادق میدیدن آقا میاد تو تل حیره هر سال چند روز میمونه اینجا، نماز میخونه، عبادت میکنه، فلان میکنه. بعد گفتن آقا چه خبره اینجا، شما اینجای بیابان که میاد این کنار کوفه این کار رو انجام میدید، این چیه اینجا ماجرا؟ فهمودن حالا به شما میگم اینجا قبر پدرم علی است، یعنی قبر امیرالمومنین 100 سال بعد از دفنش توسط فرزندانش معرفی شد. حالا بماند. فرمود، کوتاه میخونم دیالا قسمت های قبلیشه نمیخونم و عرضم به خدمت شما. محمد حنفیه گزارش میده که زجت الکوفت و بالبکاء و النهیب، از ناله فرزندان علی مثل این که تمام کوفه ناله میزد. خرجن النساء یتبعن، عرض به خدمتون اومدن زنا تبعیه دنبال جنازه رو بگیرن، حرکت کنن، لاتمات حاضرات به سر و صورت میزدن. فمنعهن الحسن، برادرم حسن مقابل زنان رو گرفت و نهاهمن البکاء والعویل، گفت آرام باشید، همراهی هم نکنید، میخوایم بی سر و صدا ما. ردهن الى اماکنهن والحسین یقول لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و انا لله و انا الیه راجعون. یا ابا من اجلک تعلمت البکاء الى الله المشتکا، به خاطر شما حسن عشق رو یاد گرفتم، من به سوی خدا شکوایی دارم. و دیگه جنازه امیرالمؤمنین رو در دل شب آرام بدون حضور جمع ما چند نفری آوردیم بیرون. فلما انتهینا الی قبره، تا رسیدیم به این موضعی که قبر پدرمون بود. و ازا مقدم السریر، خود حضرت وصیت کرده بودن جنازه من رو ببرید مقابل تابوت، هر جا به زیر آمد پایین آمد اونجا متوقف بشید. فازا مقدم السریر قد وزع، فوزع الحسن علیه السلام مؤخره، ثم قال الحسن، انتهای جنازه رم که دست فرزندان امیرالمومنین تابوت رو گذاردن و برادرم صلا علیه و الجماعه خلفه، نماز خوند برادرم حسن و ما پشت سرشون بودیم. فکبر سبعا کما امره بهی ابو، 7 تکبیر گفت به شیوهی که پدر آموزش داده بودن. ثم زحزحنا سریره و کشفنا التراب، ما سریر رو گذاردیم و نزدیک قبر کردیم و شکافتیم اون جایی که ایستاده بود. فعضا نحن به قبر محفور و لحد مشقوق ساجتن منقوره مکتوبون علیها. دیدیم یه قبر آماده اینجا هست و بر روی لحد او نوشته شده از هازا مدخر له جده نوح النبی للعبد صالح طاهر المطهر. این قبریه که نوح نبی برای بنده صالح خدا علی ساخته است و مهیا کرده است. فلما اراد و نزوله او، وقتی خواستیم بدن رو بدیم پایین، سمع او هاتفن، دیدیم یه هاتفی و منادی الهی و فرشته‌ای داره ندا میکند انزلو الی تربت طاهره، بفرستید او را به تربت پاکیزه او. فقط اشتاق الحبیب و الال حبیب. علی مشتاق لقاء الهی است و خدا مشتاق لقاء علی. فدهش الناس عند ذلك و تهیرو و الهد امیر المؤمنین قبل طلوع الفجر. دیگه مبهوتی همه ما رو فرا گرفت و تا قبل از فجر علی رو دفن کردیم و همه به سوی خانه بازگشتیم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت ولایت امیر المؤمنین بیش از بیش منور و مزین بگردانه، فرج فرزندش نزدیک بگردانه، توفیق شایستگی عمل صالح رو به همه ما عنایت بفرماید، رحمت و غفران و عنایات خودش رو که در این ماه بر بندگان شایسته اش بارانیده است بر ما هم جاری بگرداند. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذارد. ملت مظلوم غزه نصرت عنایت بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.